Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، من احسان طریقت هستم و به یک قسمت دیگه از پادکست انسو خوش اومدید. این اپیزود ویژه پادکست انسو هستش که دقیقا در روز تولد پادکست منتشر میشه. امروز 1 ژانویه 2022 که این اپیزود ضبط و منتشر میشه. سلام امیر.
سلام،
چطوری؟
قربونت.
یه سال شد. حالا من سوالامو الان میخوام بپرسم. سوال یادم اومده الان. چطوری؟ خوبی؟
قربونت.
خب خدا باشه. یه سال شد بعد پارسال دقیقا امروز اولین قسمت رو منتشر کردیم.
آره، من اصلا تصورش نداشتم.
چرا؟ یعنی چی؟ یعنی فکر میکردیم ما نمیتونیم یه سال یه پادکستی رو بسازیم؟ و
به خودم اطمینان نداشتم. یاد چیز افتادم، این کتاب از دو که حرف میزنیم موراکامی.
بله بله.
یه جاش میره با یه قهرمان المپیک صحبت میکنه و میگه که تو چجوری هی مثلا تو خودتو تمرین نگه میداری و آره. حالا یادم نیست، خیلی وقت پیش من کتاب خوندم، ولی این تیکه یادمه که یعنی تو چجوری اینو تمرین میکنی خودتو آماده نگه میداری. بعد طرف برمیگرد میگه من هر سری خودم باید با کتک بیارم سر تمرین و آرزو میکنم بارون بیاد، سیل بیاد، همیشه مثلا خراب شه که من نرم تمرین، ولی باز میرم. حالا من حسم اینجوری بود که مثلا هر سری میگم وای ما باید پادکست ضبط کنیم، چی میخوایم بگیم. ولی باز
توی همون فصلش هم میگه که چطور ادامه میدین 40 کیلومتر رو حالا میدوه اینا. میگه من یه مانترایی دارم که هی تکرارش میکنم و اینا. میگه هر کدوم از ما یه چیزی داریم. اون مانترایی که تو داری برای ادامه دادن این چیه؟
سوال فلسفی میپرسی
دیگه. گفتیم بپرسی.
مانترا مینه اینو برام کلندر میکنن، تو هم میای مجبور میشیم بشینیم رکورد کنیم.
پس کلندر به عنوان مانترا کار میکنه.
آره، میذاره جاشو.
آقای مهرانی فکر نمیکردم اینقدر بد بگذره. خب یک سال شده واقعا و 22 قسمت پادکست. امروز داشتم به یک بچه تعریف میکردم، گفت تقریبا هر دو هفته یه بار شما قسمت منتشر کردید، اپیزود منتشر کردید. گفتم آره، سعی کردیم دو هفته یه بارش رو حفظ بکنیم. حالا یه جاهایی هم قطع شده، یه جاهایی هم بس شده، ولی خیلی تجربه جالبی بوده برای من. تو بگو تجربه تو، منم بگم، یا فرق نمیکنه، من بگم تو بگو.
ببین، حالا این که میگیم شوخی کردیم اولش راجع به این که حالا ادامه دادن و چی شد و اینا، ولی واقعیتش اینه که کارهای بلند مدت حداقل برای آدمی مثل من خیلی سخته یه کاری رو در بلند مدت بتونم تکرارش بکنم. حالا اینکه میگم کلندر میشه بعد تو میای مجبور میشیم رکورد میکنیم، از این بابته. یعنی اینجا من یه فورس بیرونی هست که باعث میشه موتیویت بمونم نسبت بهش. و اتفاقا میخوام بگم این چیز بدی نیست. من این هفته یه جلسه ای داشتم که با یه دوستی صحبت میکردم، احتمالاً الان میشنوه این پادکست رو، داشت میگفتش که در واقع در مورد ددلاینش صحبت میکردیم. میگفت من یه سری کارا مثلا ممکنه ددلاینش از دستم بره و اینا. من داشتم بهش میگفتم که خیلی وقتا فورس بیرونی کمک میکنه واقعا با آدم. ما یه تصویری از خودمون میسازیم، فکر میکنیم که مثلا ما یه سوپر هیرویی باید باشیم که همه کارا رو باید بتونیم خودمون طبق برنامه ببریم جلو. کلا این حوزه پروداکتیویتی یا این مقاله هایی که توی این حوزه منتشر میشه همچین تصویری میدن، آدم های سوپر هیرویی که خودشون همه کار میکنن. ولی یه ذره واقعی تر به زندگی نگاه بکنیم، میبینیم ما خیلی وقتا یه کارایی رو کردیم چون مجبور بودیم اون کارا رو بکنیم، و اتفاقا ایجاد اون اجبار بیرونی شاید بدم نباشه، بالاخره یه اهرمی میشه برای کار کردن. و بعد تو تصوری هم نداری از اینکه این به کجا میرسه، این کاری که داری انجام میدی به کجا میرسه، ولی تو مسیر یه سری اتفاق جالب میفته. برای من توی این یه سال باعث شد یه سری یکی دوتا آشنایی جدید شکل گرفت، یه سری جاها به کارم خیلی کمک کرد. حالا تو این جلساتی که مثلا با مشتری خودم داشتم اومدن فیدبک دادن در مورد در واقع حرفایی که زدیم، و همون شده شروع گفتگومون، شروع اون جلسمون، و تونستیم برسیم به نقاط خوبی توی اون جلسه و اون مسیر کاری که داشتیم. شاید یکی از پررنگترین فیدبک ها در مورد یه نفری بود که یه مدیری بود، یه سردرگمی داشت، و بعد از گوش دادن پادکست مرکزیت یه دفعه اون سردرگمیش فروکش کرد، و این خیلی تجربه جالبی بود برای من. خوب بود کلا.
آره توی زمینه در واقع حالا فیدبک ها خیلی جالبی اومدن. چند تا از بچه‌هایی که پادکست سازن خودشون فیدبک دادن. بعد جالبه که امیر فیدبک ها توی کامنت ها نیست، مثلا وایس ضبط میکنه میفرسته به تلگراممون یا ایمیل میکنه، وایس رو ایمیل میکنه، بعد مثلا 6 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه حالا یا اون خاطره هست که داره تعریف میکنه یا اون فیدبک است، و خیلی ارزشمنده به نظرم. مثلا چند ده پله از مثلا نوشتن یه کامنت مثلا یه خطی که خوب بود گوش کردیم مرسی اصلا متفاوت تره، هرچند اونم با ارزشه ها، ولی 6 دقیقه وایس وقتی میدی هم نقد میکنی هم پیشنهاد میکنی هم میگی اگر اینطوری بشه، معلومه که خیلی اثرگذار بوده. از همه بچه‌ها و همه کسایی که شنیدن فیدبک دادن کامنت گذاشتن من به شخصه خیلی ممنونم، و واقعا هم خیلی سریع گذشت. یعنی امروز 22مین قسمت و حالا ما با یه ذره تاخیر هم چیز کردیم که برسه به امروز، خیلی برای خود من چالش جذابی بود. یادم روز اول که اینجا روی این حالا یه تخته‌ای داره امیر الان روش چیزای بنفش نوشته شده، اومدیم ساختار این پادکست رو نوشتیم که چی بگیم، چه اپیزودایی رو بگیم، کدومو اول بگیم کدومو دوم بگیم، یه چیز پیچیده سردرگمی هم بود اون موقع الان فکر میکنم، و یه اپیزود ضبط کردیم یادت حتما، خیلی کلاس درسی شد. و امروز که بچه‌ها میگفتش که کاش مثلا سناریو داشته باشید و اینا، گفتیم این کارو کردیم، خیلی کلاس درسی شد. بعد گفت شما اتفاقا پتانسیلشو دارید، گفتم چون پتانسیلشو داریم اون کارو نکردیم یه ذره. و بعد تو اومدی گفتی که اصلا بریم توش ببینیم چطوری میشه. همین بریم توش تقریبا میتونم بگم حدود 22 ساعت الان ما مکالمه داشتیم دیگه، یه اپیزودایی داشتیم از یه ساعت بیشتر بوده. خیلی تجربه جالبی بود از این بابت برای من که بداهم هست، یعنی قطعا این طرف میکروفون که من نشستم و روبروم تویی، یکی از چالشایی که برای من وجود داره اینه که باید با کسی مصاحبه بکنم، حرف بزنم، گپ بزنم، اسمش حالا هرچی که هست، که از من خیلی جلوتره و من باید توی اون گفتگوه برسم بهش یا بتونم توش مشارکت داشته باشم. یه جاهایی واقعا از دستم در میره دیگه، خدا دیگه
من دیگه همینجا چهار گوشه زمین رو میبوسم و
نه خیلی جدی گفتم
تو اوج خدافظی میکنم.
تجربه یادگیریش برای من این بوده که بتونم مصاحبه بکنم یا گپ بزنم در حالت بداهه‌ای که روبروم هم نمیدونم الان راجع به چی میخواد صحبت کنه. حالا میگم شاید یه ذره برای شنونده ها سخت باشه پذیرشش که این خیلی بداهه است برای ما، واقعا بداهه 5 دقیقه قبل از ضبط و چالش سمت من وزن بیشتری میبره.
ببین یه چیزی راجع به این بداهه و سناریو بگم. فکر میکنم شاید تو اون اپیزود اول این فصل دو یه اشاره بهش کرده باشیم، ولی واقعیتش اینه که کل زندگیمون از صبح که بلند میشیم تا شب که درگیر کار و این داستانا هستیم همش تو سناریو و برنامه ریزی و اینا داره میگذره. یه جاهایی به منم گفتن که مثلا اگه شما سناریو داشته باشین نمیدونم نکات رو اینجوری جمع‌بندی کنین اونجوری بگین، من با یه چیزی من شخصا دنبال یه چیزی هم میگم، اون چیزی که دیفالته، مثلا دیفالت ذهنی برای پادکست اینه که باید سناریو داشته باشی، یه استوری رو تو از اول شروع میکنی به ته میرسی، این همون چیزیه که باید باشه. خب من همیشه به این موقعیت‌ها اینجوری نگاه می‌کنم که خب اون چیزی که باید باشه که همونیه که همه انتظار داره، یه جور دیگه باشه چی؟ می‌دونی؟ به خاطر همین من نمی‌دونم، من به خودم نگاه می‌کنم، اینو از صبح که بلند میشم تا شب که میرم خونه هزار تا برنامه رو باید فالو بکنی دیگه. نمی‌دونم مشتری هست، عرض به حضورت که کار شرکت هست، اینا رو همه رو باید برنامه ریزی کنی، تو زمان درست انجام بدی، هزار جور چالش داری. یه جا هست که دو هفته یه بار میتونی یه ساعت و خورده‌ای بدون هیچ برنامه‌ای و بدون اینکه انتظار داشته باشی این باید از یه جا شروع بشه و به یه جا تموم بشه حرف بزنی. به نظرم این تجربه فوق‌العاده‌ای.
آره خیلی تجربه جالبی.
یه چیز دیگه هم بگم، یه فیدبکی فکر کنم یکی تو اینستاگرام به من مسیج زد که من راستش بهش توجه نکرده بودم. گفته بود خیلی پادکستتون خوبه، فقط توش یه سری اصطلاح انگلیسی میگین که من نمیفهمم. من فکر می‌کنم من این کارو زیاد می‌کنم.
خیلی سعی کردیم کم باشه.
آره یعنی... ولی من از دستم در میره در هر صورت. حالا ببخشید بابت اون جایی
که حالا اگر گفتیم آره. اگر هر کدوممون یادش موند اون یکی در واقع بگه که توضیحش بده. ما یه چالش هم داریم، یه در واقع موضوعی هست که میخوایم از شما شنونده ها کمک بگیریم و با امیر امروز اینو مطرحش میکنیم. فکر میکنم آخرها بتونیم مطرحش بکنیم و یه هدیه ناقابلی هم طبیعتاً وجود داره براش که امیر متقبل شده هدیه رو به عنوان
یک من متقبل نشدم. در واقع موضوع این که گفت متقبل شدی، در واقع من یه کاسه ای داشتم که احسان گذاشت تو کاسه من، ولی حالا باشه.
نه شوخی میکنم، ولی واقعاً یک کمکی در واقع یا یک چالشی داریم برای شما اگر تو شرکت بکنید و در واقع تا انتهاش بیاید و اون در واقع کسی که انتخاب میشه، یه هدیه ناقابلی از طرف پادکست انسو مجموعه بچه هایی که اینجا هستن تقدیم میشه که جالبه. یعنی شاید خودم هم شرکت کردم دیشاله که یه هدیه ناقابلی وجود داره. خب امیر امروز راجبه چیا صحبت کنیم؟
هر چی تو میگی.
ما توی فصل دومی که داشتیم فکر میکنم این قسمت الان میشمارم 3 تا 6 تا 7 تا 8 تا نهمین، این دهمین قسمت این فصلمون میشه. ما دو قسمت دیگه فصل دوممون هم تموم میشه و راجع به موضوع مختلفی صحبت کردیم. خودت اگه بخوای این پادکست رو حالا برای کسی توضیح بدی یا بگی که چیه، چطوری اینو معرفیش میکنی؟ یه چیزی میخوای امروز موضوع خاصی میخوایم صحبت بکنیم یا نه یه مروری بکنیم به همه چیزهایی که وجود داره؟ و
آره من همینجوری تو ذهنم بود که این هفته چند تا موضوع جالب خوندم تو ذهنم بود، اگه جایی داشته باشه اونا رو بگیم.
آره
ولی ولی میتونیم در واقع همین مسیر رو بریم. ببین خیلی سخته من این پادکست رو بخوام تعریف کنم، ولی الان همینی بود که گفتم. یعنی یه سری موضوع دغدغه ذهنی منه یا توه یا ما تحت تاثیرش بودیم یا در تعاملاتمون دیدیم و برامون پررنگ شده و اینجا یه جایی که ما میشینیم اینا رو برای هم تعریف میکنیم یا مرورش میکنیم یا روش یه سوالی میپرسیم و توی این مرور دوباره یه چیزایی برامون پررنگ میشه، یه مفاهیمی دوباره برامون پررنگ میشه و دست برقضا این پررنگ شدن این مفاهیم دست برقضا مفاهیمی رو برای شنونده ها هم پررنگ میکنه. حالا تو بعضی از اپیزودا برای یه سری آدم ها بیشتر، تو بعضی اپیزودا احتمالاً کمتر، ولی بخوام یه تصویر براش بدم انگار یه چراغ قوه مثلا میگیریم هر از گاهی میندازیم رو این در و دیوار یه اتاق تاریک و هر بار که روی سمتی میندازیم یه چیزی میبینیم اون تو، یه همچین فرمی داره برای من.
باحال بود برای من. اوایلش اینجوری بود که ما احتمالا راجع به موضوعی داریم صحبت میکنیم که اگر مرورش بکنیم برای شنونده یا برای حتی خودمون یه سری سوال جدید به وجود میاره که این سوال باعث میشه تو طول زمان بعد از شنیدن هر قسمت یکم بیشتر فکر کنیم و نسخه مربوط به خودمون رو برای جواب اون سوال پیدا بکنیم و یک لول یک سطح بتونیم بهتر بشیم. اما میتونم بگم این جمله که مثلا 10 دقیقه پیش گفتی الان شاید پررنگ‌تر باشه، از جنس سوال نیست، از جنس اینه که زاویه نگاهمون اگه به این مسئله همه یه جور نگاه کردن یه ذره عوض بکنیم خیلی برداشتامون میتونه متفاوت بشه و برای من حداقل داره اینجوری کار میکنه. یه سری قسمت ها از جنس سوال برانگیز بودنه، یه سری موقع ها از جنس اینه که زاویه نگاهمون عوض میکنه. به هر حال من حداقل شخصا امیدوارم که حالا هر کسی که این رو میشنوه و برای خودمون بعد از شنیدن هر قسمت یک کمی بیشتر بهش فکر بکنیم و دنبال راه حل مشخصی هم نباشیم، ولی همین که بذاریم گوشه ذهنمون بهش فکر کنیم در طول زمان میتونه اثر بخش باشه.
آره، این مسئله راه حل مشخص فکر کنم بارها ما تو اپیزودهای مختلف یه جوری بهش اشاره کردیم، حالا مستقیم و غیر مستقیم. اساساً موقعیت انسانی موقعیت تفسیرپذیریه، موقعیت ثابتی نیست. تو حتی جوابایی که امروز فکر میکنی برات درستن، فردا ممکنه این جوابا فرم و شکلشون عوض بشه، یا جوابایی که دیروز داشتی و با قطعیت میگفتی اونا درستن، امروز بهشون نگاه کنی ممکنه فرم دیگه ای گرفته باشن، معنای دیگه ای گرفته باشن. به خاطر همین آره، واقعا چیزی قطعی نیست، این یه تفسیره، یه روایته، میدونی، یه نریشنه، انگلیسی گفتم، دقیقا یه روایت از یه موقعیت که توش کشف میشه، توش ابهام پیش میاد، توش یه جاهایی جواب داری یه جاهایی نداری، و این مثل زندگیه دیگه، همین شکلیه.
انتظارت از شنیده شدن این پادکست چی بود؟ حالا طبیعتاً اولش یه آدم یه دیدی داره، مثلا 6 ماه میگذره یه دیدی داره.
منظور چیه انتظار؟
مثلا فکر میکردی که چند نفر بشنون از چیزهای کمی، حالا مثلا ان نفر میشنون، یا چه گروهی از آدم ها میشنون میان راجبش فیدبک میدن؟ کلا خب ما وقتی یه چیزی میسازیم اولش مخاطبمون رو شاید خیلی دقیق نشناسیم دیگه، یعنی تو طول زمان هی شناختمون بیشتر میشه، هم اصلاح میکنیم مسیر رو بر اساس اون نیازمون. ولی میخوام ببینم چیزی که الان داره شنیده میشه، فارغ از عدد و رقمی که چند صد بار یا چند هزار باره، خواسته خودت از این پادکست رو برآورده کرده؟
میدونیم نکته جذابش چی بود؟ نکته جذابش این بود که شاید این بار اتفاقا انسو جز کارهایی بود که من خواسته مشخصی ازش نداشتم و واقعیتش این یکی از دلایل ادامه دادنش بود. ببین قبلا یادمه، حالا چند وقت پیش من یه ویدیو از خودم پیدا کردم که دارم کتاب معرفی میکنم، مال سال 2009 شاید. اون موقع
با چی گرفتی ویدیو رو؟
همین اصلا سوال خودم اینه که من با چی گرفتم، و فرمتش 3GP بود، اون رو موبایل های قدیم بود، اصلا چیزا کیفیت پایین،
در موبایل باز میشد، دوربینه رو درش بود.
آره یادم نیست واقعا اینو من با چی گرفتم، ولی توی این مایه ها بود که چی میگم، ویلاگر بود این موقعی که ویلاگری مد نبود. یا مثلا پادکست من داشتم از سال 90-91-92 و خب مثلا آخر سال من حتما پادکست ضبط میکردم، یا تو طول سال ممکنه
پشتی.
آره اون کوله پشتی بود، یا تو طول سال ممکن بود پادکست هایی رو رکورد کنم و بدم. اون موقع خیلی هدفم دنبال شنیده شدن بودم بیشتر، مثلا یه زمانی کانال تلگرام بود هی نگاه میکردم اونم الان چقدر رفته، نمیدونم چقدر شنیده شده و اینا. و وقتی میافتی تو این بازی، تو از یه جایی به بعد تارگتات عوض میشه، یعنی هدفات فرق میکنه، از یه جایی به بعد اون عدده میشه هدفت، که مثلا الان 5000 تا شنیده شده، یا 10000 تا، یا 100000 تا. برای من انسو این شکلی نبود، یعنی این تفاوت خیلی جدی داشت با مدل کارهای قبلی که من کرده بودم، و چون اتفاقا انتظاری نداشتم باهاش خیلی راحت تر بودم. یعنی فرمش همون چیز هست، همون شبیه چیز دیگه، مثلا تو با رفیقت خیلی انتظاری نداری، همونیه که هست. رفیقای مثلا احسان یه جوری شدن قیافه شد، من جمله رو گفتم نمیدونم چرا، ولی
آخه شما نمیبینید اشارش هم به سمت منه که دیگه نشد با رفیقت، دیگه همین شد، این در اومده توش.
من یه رفیقی دارم مثلا از زمان مدرسه، ما با هم
دوستان سر دست امیر برگشت به یه سمت دیگه ای که
ببین بعض وقت داری که نگاه مرور میکنم اینو راحت میتونم بگم چون نمیشنوه اساسا تو فضای پادکست و اینجور چیز، حالا شانس من الان میشنوه
این یه قسمت رو حتما بشنوه.
ایران نیست، خیلی سال ایران نیست.
آقای مورفی رو دست کم گرفتی؟
آره، ما خیلی رابطه جالبی با هم داریم، یعنی شاید اینجوری باشه که مثلا من به اون فکر میکنم اونم 80% کارهای اون رو مخ منه و احتمالا 80% کارهای منم رو مخ اونه، ولی به شکل مسلمت آمیزی با هم در ارتباطیم و ارتباط داریم. مثلا وقتی که اون میاد ایران، چون خونش هم نزدیک خونه، در واقع پدریش نزدیک خونه ماست، خیلی با هم هر شب مثلا هم دیگر میبینیم، نمیدونم، میشینیم با هم گپ میزنیم و دقیقا این گپ زدن هم آخرش اینجوریه که من عقیده دارم 80% مزخرف گفتم و اونم هم متقابلا عقیده دارم، ولی انتظاری وجود نداره. این قشنگش میکنه به نظر
من. صحبتی ندارم واقعا، یعنی الان متحیرم از این رابطه دوستیه که همون خورشید پشتش به ماست، همون که گفتیم. بله دیگه آقای مهرانی، یه شمایی از یه رابطه ای رو گفت و من این وسط پازو زدم و رفتم، یعنی چند دقیقه.
آره یه بخش صحبت داشتیم شما نشنیدیم.
میگیم بداه هست واقعا، یعنی اینجوری بداه هست که پاز میکنیم میریم میخندیم برمیگرد.
برای تو چطور بوده؟
برای من میگم بزرگترین چالششون قسمت بداهه بودنشه که خیلی تجربه خوبی بوده و فکر میکنم که توش چیزای مختلفی یاد گرفتم، اما راستش انتظارم از حرفایی که زدیم این بود که آدما بیشتر مشارکت بکنن، یعنی در تعداد شنیده شدنه نه، ولی در تعداد این که از تجربه هاشون بگن و با توجه به اینکه یه فضایی باز شده که میشه راجع به یه چیزهای متفاوت حرف زد و شنید و گفت، این اتفاق بیفته. حالا چه در کامنت ها چه در مثلا فیدبک ها، انتظار مشارکت بیشتری داشتم. الان نمیدونم تو ذهن مخاطب راستش چی میگذره، از اینکه ما داریم یه، حالا اون قسمت هایی که آدم ها فیدبک میدن و جالبه که بعضی فیدبک ها از آدم هایی میاد که تکرار میشه و این خب خودش نکته مهمی مثبتی. توی یه بخشی از جامعه هم شاید داره شنیده میشه که توی سازمانان توی یک لول خاصی هن، اونم اوکیه بازم، ولی من احساس میکنم دغدغه هایی که ما میگیم دغدغه های بعضیاش حد دقیقه دغدغه های عامتریه و بیشتر میشه راجبش حرف زد و باب گفتگو هم همیشه باز بوده از سمت ما، به هر حال در کامنت ها، در اینستاگرام هامون، در راه های ارتباطی که وجود داره، ولی اون مشارکته برام نیومده و این یه ذره جای سوال بیشتر برام درست کرده. نمیدونم خیلی پیچیده حرف زدیم، نمیدونم خیلی سطحی حرف زدیم، نمیدونم خیلی کوتاه حرف زدیم، الان اینشو نمیدونم. برای شخص خودم اگر حالا مشخصا جواب سوالتو بخوام بدم، یک ساعت یا دو ساعت، این چون ما یه ساعت ضبط میکنیم، یه مثلا نیم ساعت این برنامه‌ش هم یه گپی میزنیم، خیلی منو از فضای جامعه میکنه و جدا میکنه. یعنی راستشو بگم این دو مثلا دو هفته یه باره براش خیلی ذوق دارم که بیام بشینیم حرف بزنیم، یه چیزی هم ضبط کنیم و شاید حرفاییه که همه جا با همه کس نشه زد، یعنی از این جنسه که اگه بزنی توی یه حالا جمعی دور همی مهمونی احتمالا خیلی کم باهات همراهی میکنم، ولی اینجا خیلی راحت میشینیم حرف میزنیم و اون نیم ساعت های این ور اونورش هم اگه حساب بکنی خیلی جذابه برای من.
یاد یه مصاحبه از کیارستمی افتادم، یادم نیست در مورد کدوم از فیلم ها.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ولی یه فیلمی میسازه که خب مورد توجه قرار میگیره از فیلمای کوتاه قبل از انقلابش، قبل از اینکه جایزه کن و اینا رو بگیره دیگه، مال زمانی که توی کانون پرورش فکری برای اونجا فیلم میساخته. بعد فیلم بهش توجه میشه، بعد یه سری منتقد میگن که این معلومه که بلد نیست فیلم بسازه، مثلا باید حرکت دوربین، تکنیک تصویر برداری، نمیدونم تکنیک صدا برداری، اینا رو توش استفاده نکرده. و خودش میگه که من وقتی اینا رو شنیدم اعتماد به نفسم از دست دادم و تو فیلم بعدی فکر کردم که من همه این الگوها رو باید به کار ببرم. فیلم بعدی که میسازه مثلا هلیشات رو، یعنی با هلیکوپتر فیلم میگیره از بالا، نمیدونم دوربین رو ریل میذاره حرکت میکنه، هر ژانگولری که ممکن بوده بشه زد و تو اون فیلم میزنه. موقع ادیت اینا رو نگاه میکنه به نظرش میاد که مزخرفه، همه رو میریزه دور و همون چیزایی که خودش باهاش راحت بوده رو ادیت میکنه و فیلم در میاد و فیلم اتفاقا جز فیلم های چیزش میشه، دوباره خیلی سر صدا میکنه. بعد یه جا دیگه میگه که یه روز دعوت شده بوده یکی از فیلماشو برای شاه و فرح نشون بده، ظاهرن یه همچین چیزی، و ازش میپرسن که خود چجوری بود ریاکشن مثلا شاه چی بود، گوه یه چی فیلمو دید یه ذره خمیازه کشید رفت. یه نکته‌ای دارم از این، یه چالشی رو باهاش روبرو بود که من وقتی مصاحبهش رو خوندم برام جالب شد. این موضوع چالش این بود که اون چیزی که من میسازم خوبه، اثرگذاره، به درد میخوره، و تا یه مدت درگیر این چالشه بود تا اینکه یه جایی ظاهرن خودش از این ماجرا خلاص میکنه و میرسه تو این نقطه که میگه آقا ببین این نگاه منه، من این مدلی نگاه میکنم، من نمیتونم خودم رو تو فرم دیگه ای ادای کسی دیگر رو نمیتونم در بیارم. و تو همون مدل نگاه کردنش در طول زمان اون چیزهایی که ما ازش میبینیم شکل میگیره. نکته من همیشه کیارستمی رو مثال میزنم، دلیلم اینه که هیچ چیز خاصی نمیخواد بهت بگه، نه تو فیلمش نه تو هیچ اثرش چیز خاصی نمیخواد بهت بگه، تو رو با یه موقعیتی روبرو میکنه میگه ببین حالا هر چی تو دیدی. این خیلی جذابه.
خیلی چیز عجیبی گفتی و خیلی عجیب ترین که الان بازش کردم اینجا جلومه که بخونمش. یه چند وقتی درگیر خوندن کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه جلد اول مال نادر ابراهیمی هم. نادر ابراهیمی توی این مثلا یک سال و نیمی که بیشتر خوندمش و بیشتر باش آشنا شدم، اومده مثلا تو صدر نویسنده‌های مورد علاقه من، حالا حداقل ایرانی ها رو اگر بگم اینجوریه، و به شدت عجیب و غریب راجع به داستان صحبت میکنه. این مجموعه داستان‌های کوتاهی هم که داره جلد اولش، یه مثلا 40 صفحه 50 صفحه اولش راجع به نگاهش به قصه است و راجع به تعریف که اصلا چرا باید تعریف بدیم و آیا نباید بدیم، که خودش میگه نه نباید بدیم صحبت میکنه. بعد میرسه به یک جایی که الان اینجا اتفاقا هایلایت هم کردم بخونم یه تیکشو. میگه که اگر مرا به دلیل این همه پایبند بودن به صحنه ادبیات جهان راه ندهند و اگر کوچکترین حجره‌ای در تاریخ ادبیات ملتم برای من فراهم نیاورند، من با کمال میل و آگاهانه این از دست رفتن و چیزی نشدن را میپذیرم. هنرمندان بسیاری هستند که هنرشان در قلب تاریخ قرار خواهد گرفت. من از نوشتن هدفی دارم که آن هدف را همگاه در تعریف نوشته‌های خود وارد کردم و به همین دلیل چه بسا ممکن است که به اعتقاد عده‌ای سقوط کرده باشم. من نثر را چون جامعه‌ای بر تن موضوع نمی‌بینم که آرایش این جامعه تن را در غربت نگه دارد و در ناشناختگی. اگر موضوع یا محتوا گهگاه در قصه‌های من غریب و دور از دست می‌ماند، ضعف من است نه گناه آراستگی نثر. اینا یه جایی توضیح میده که اوایل همین متن راجب تعریف میاد، میگه که آقا ما اصلا تعریف که می‌ذاریم روی چیزی، یهو یکی میشه نثر نویس، یکی میشه رمان نویس، یکی میشه شعر کوتاه نویس، و اصلا این درست نیست. به هر حال اون مفهوم است که سواره به فرم و فرمه نیست. اون اوایلش هم میگه حقیقت این است که ما هنوز به تعریف نیازمندیم، اما این نیاز مشروط است و محدود. تعریف نمیتواند سدی در برابر حرکت باشد، فقط میتواند توضیح دهنده ی حرکت باشد. اما ما با تعریف کردنها همه چیز را در محدودیتی قرار داده ایم که فی نفسه در آنها وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. اصلا خیلی بی‌نظیره این مقدمه برای من، اصلا بارها خوندمش.
آره دقیقا این گفت ما با تعریف دادن چی بود جملهش؟
ببین اولش توضیح میده که میگه ما در تعاریف دوچار مجرد اندیشی شدیم. گفتند که زمانی تمامی علوم در رحم فلسفه جای داشتن. زمانی بعد فرزندان از مادر بریدند و استقلال تعاریف مستقل را درخواست کرد. تعاریف مستقل و مجزا به تدریج این باور را در انسان به وجود آورد که به راستی هر چیز و هر علم را میتوان به استقلال و به گونه مجرد شناخت، دریافت و تعریف کرد. جامعیت و مانعیت مطلق اصل هر تعریف شناخته شده و ببخشید جامعیت و مانعیت مطلق اصل هر تعریف شناخته شد و بر اساس منطق‌های غیر علمی این جامع و مانع بودن به ظاهر فراهم آمد. میاد جلوتر توضیح میده که آقا اصلا چرا هی میگیم که این نثر نویسه اون شعر کوتاه نویسه، اینا همه فرمیه که میخواد یک مفهومی رو برسونه. فرم این یک لباسه، ما بعضی وقتا نمیم لباس تن مفهوم بکنیم، حتما در قالب نثر باید باشه یا حتما. اینم که گفتی برای من تداعی کننده همین موضوع، چرا باید اون کاری که همه میکنن و منم انجام بدم؟ شاید من باید کار دیگه ای انجام بدم، فرم دیگه ای داشته باشم برای رسوندن پیامم.
ببین یه نکته جالبی اومد تو ذهنم تو این موضوعی که تو مطرح کردی، این فرم و ساختارهایی که به شکل عمومی درکشون میکنیم. بذار ساده تر بگم، یه لباسی مثلا مد میشه، همه اون مدلی میپوشن، یا یه نوع فیلمایی مثلا روتین همه اونا رو میبینه، یه نوع کتابهایی حتی روند بازار همه اونو میخونن. یه تو یه زمانی این کتاب بود راجع بیشوری، چی بود اسم
بیشوری
بود. همه اونو میخوندن. من نمیگم خوب یا بد، در مورد خوب و بد کار ندارم. البته نسبت به این یه کتاب خاص کلا من یه گاردی دارم، هیچ وقت حاضر نشدم برم
ملت عشق.
آره هیچ وقت اینا رو من نخوندم، یعنی نمیتونستم بخونم. حالا یه گارد ذهنی دارم نسبت بهش. ولی ببین چرا ما میریم اون چیزی که عرف میشه، اون چیزی که نرم میشه، خودمون رو میبریم تو اون قالب. یه رفتاری وجود داره، رفتار در واقع اینطوری میتونیم بهش بگیم میمتیک، یا میتونیم بگیم وابسته به تقلید. خب یعنی انسان ها، ببین خیلی از اون چیزهایی که ما میخوایم در زندگی یه خواسته که احتمالاً یه ریشه تقلیدی داره. یعنی ما یه چیزی رو یه جایی دیدیم که میخوایمش. خب مثلا فرض کن یه پوزیشن شغلی برامون، میگم اگه من مثلا در آینده به فلان نقطه برسم خیلی جذابه، این احتمالاً در تقلید از یه کسیه. نکتم چیه؟ نکتم تو اون لباس پوشیدن عرف، تو اون تقلیده، تو اون دیدن فیلم ها، تو اون خوندن کتاب که همه میخونن، ما خیالمون راحته که از گزند نقد خلاصیم. اونجا جای امنیه.
آخه جای امن اشتباهی ممکنه باشه،
حالا ولی جای امنیه. اصلا موضوع درباره درست و غلطی نیست، ولی اونجا جای امنیه. من خودم رو تو اون قالب میذارم، مثلا همون لباسی رو میپوشم که همه میپوشن و دیگه نقد نمیشم، دیگه توجه ناخوشایندی جلب نمی کنم. اتفاقا یه تصویر آشنا از خودم به بقیه میدم. این تو خیلی از رفتارهای ما هست و ما همین شکلی تعریف میدیم به مفاهیم. ما به مفاهیم تعریف میدیم برای اینکه خیالمون رو اونجا راحت کنیم، برای اینکه امن اون منطقه تعریف پذیر منطقه امنیه. و اونجایی که من داشتم کیارستانی مثال میزدم، یا این تیکهی که تو از نادر ابراهیمی مثال زدی، ببین اینا دقیقا آدم هایی که شهامت تعریف ندادن دارن و یه زاویه دیدی پیدا میکنن که اونو ابراز میکنن و اون ممکنه مورد هجمم قرار بگیره، ولی از اون نرمه میزنن بیرون. برای من وقتی من حالا به اون رویکرد تقلیدی بخوام نگاه بکنم، اگه بگم هممون تقلید میکنیم، که این در واقع یه مفهومیه که یه فیلسوف و روانشناس فرانسوی مطرحش کرد به اسم ژیرارد، اگه بخوام اینجوری بهش نگاه بکنم احتمالاً برای منم جذابه، چون من اون نوع نگاه رو بیشتر میپسندم. یعنی اگه قرار باشه تقلید کنم، انگار منم میخوام برم اونو تقلید کنم، اون نگاه ساختار شکنانه رو تقلید کنم. ولی چیزی که میفهمم اینه که ما اونجایی که تعریف میدیم به همه چی و میگیم خیلی خوب دیگه، مثلا لباس پوشیدن این فرمه، یا تو این دوره این شکلی لباس میپوشیم، یا این فیلم ها رو میبینیم، یا این کتاب ها رو میخونیم، یا فلان جا میریم سفر، برای اینکه خیال خودمون رو راحت میکنیم و اون محدوده امنیه.
آره خب همه اینا شاید از این بابت مرور شد برامون که ما هم واقعا فرم و تعریف خاصی برای پادکستمون نداشتیم از روز اول، و فکر میکنم چون باش اوکی هم هستیم برای خودمون و برای شنونده این حالت بی فرم بودنش جالبه. بی فرم بودن از بابت ساختار محتوایی، نه از بابت
از این بیانیه‌های انقلابی و اینا میدن. الان میخوام این بیانیه انقلابی بگم. آقا تمام زندگیتون تو ساختار و فرمه. یه دونه کارو بدون ساختار برداریم ببینیم چی میشه.
رها کنیم ببینیم.
الان مثلا بریزیم جنبش مثلا بی ساختاری، نمیدونم جنبش همین جوری بریم یه کاری بکنیم.
الان میریم سمت آنارشیسم.
همون.
یعنی همه چی نابود میشه. خب بریم سراغ اون چیزی که اول قسمت صحبت کردیم. راستش این قسمت یه قسمت ویژه‌ای بود که سعی کردیم راجع به یک سال شدن پادکست انسو صحبت بکنیم، و اپیزودیه که وسط اپیزودهای دیگه همون داره منتشر میشه و خیلی زودتر از دو هفته شما اپیزود بعدی رو احتمالاً خواهید شنید، و این اپیزود بیشتر گپ و گفتمانی بود به مناسبت یک سالگی پادکست. واقعا باورم نمیشه یه سال شد. آره الان که تکرار کردم اینجوری بودم یه سال شد.
آره واقعا منم از اون روزی که تو هی میمدی اصرار میکردی تا الان
اونجا دو سال میشه اگه بخوام حساب کنم، دو سال شد. خوش آمد، اعتراف خوب بود. آره. این اعتراف خوب بود. ما امروز با امیر قبل از اینکه ضبط کنیم یه در واقع صحبتی کردیم راجع به اینکه چطوری این پادکست رو به در واقع مخاطبا معرفی بکنیم، اگر کسی باشه که نشنیده باشه چطوری براش معرفی میکنیم، و حالا نقطه نظرات متفاوت و ایده های مختلفی هم داشتیم. خیلی دور نبود از هم ولی متفاوت بود. راستش یه نمیتونم بگم مسابقه از چالشه یا چیه، در واقع نظر شما رو هم به عنوان شنونده ها میخواییم بپرسیم، و صورت مسئله برامون اینطوریه که اگر شما قرار باشه با یک تگلاین یا یک جمله کوتاه این پادکست رو معرفی بکنید به مخاطب، یا جایی روی بنر بزنید، جایی استفادهش بکنید، چطوری این کار رو انجام میدید؟ و حالا امیر تو هم بگو که
آره ما صورت مسئلمون دیگه یه جمله برای معرفی پادکست میخواییم، فکر کردیم خودمون فکر نکنیم همشو، ببینیم مثلا این یه سال اونور چه معنی داشته.
آره ببینیم واسه شما چی ساختیم. آره. که شما چطوری میتونید اینو معرفی بکنید، و لطفاً اینا رو چجوری بفرستن؟ کامنت بذارن؟
کامنت فکر کنم تو کست باکس بهتر اینجا باشه.
آره. آره آره میشه روی کست باکس،
یا یه پستی مثلا تو اینستاگرام بذاریم زیر اونم.
آره اینم میشه. آره اینم نکته ایه، و لطفاً شما اینا رو بنویسید. امروز شنبه است که ما اینو داریم ضبط میکنیم، 1 ژانویه است. تا کی فرصت داشته باشن؟ این همه چیش بدا هست، همین الان داریم تصمیم میگیریم که
کی پابلش میکنی؟
اینو همین امروز پابلش میکنم، یعنی الان ساعتی که داریم ضبط میکنیم 4:52 است که داریم صحبت میکنیم، و همین امروز پابلشش میکنم.
مثلا تا
3 روز، یه هفته، 4 روز،
شنبه آینده خوبه.
تا شنبه آینده خوبه. آره پس لطفاً شما تگلاینتون یا جمله‌ای که فکر میکنید پادکست انسو رو معرفی میکنه توی کامنت های کست باکس برای ما بنویسید، و ما 3 از این کامنت ها رو انتخاب میکنیم. یه بسته هدیه ناقابلی به عنوان یادگاری به هر 3 این تگلاین ها اختصاص میدیم که از کتاب هایی که خوندیم دوست داشتیم، همین کتاب هایی که بعضیاش رو همینجا معرفی کردیم، و یکی دوتا کتاب هم الان امیر گفت میدونم که معرفی نکردیم. یه پکیه که فکر میکنم پک جذابی باشه، و این کتابا که حتما توش از حالا ممکنه چیز دیگه ای هم توش باشه دیگه، اینو اجازه بدید که سورپرایز بمونه و بعد رونمایی میکنیم ازش میگیم دیگه.
فقط من یه تاکید دیگه بکنم برای اینکه راحت تر باشه، پیشنهادم اینه که یه پست اینستاگرام هم بذاریم، یعنی ممکنه همه رو کست باکس مثلا نتونن.
پس دو جا این کارو میکنیم. آره. هم کامنت های کست باکس رو روی این اپیزود نگاه میکنیم، هم مثلا فردا یک شنبه یه پستی تو صفحه اینستاگراممون میاد، اینستاگرام پادکست انسو، که اونجا هم میتونید این کامنت رو در واقع این جمله ها رو بنویسید، کامنت بکنید. ما بین همه اینا نگاه میکنیم و سه تا رو انتخاب میکنیم و حالا مهدی این آقا رو تقدیمشون میکنیم. آهنگ انتخاب کن برای ته اپیزود که اپیزود تولدم هست.
حالا نمیدونم چرا گفتی آهنگ انتخاب کن، یاد چیز افتادم، آهنگ فیلم خوب بد زشت که انیو موریکون ساخت.
حالا دیگه تولد دیگه آقای مهرانی دیگه، الان
نمیدونم چرا یاد اون صحنه
خوب بد زشت دیگه انتخاب آقای مهرانیه. پس اون آهنگو میشنویم و اگه نکته‌ای نداری امیر دیگه این اپیزود رو میتونیم.
نه مخلصی،
یه حال تأسفی تو صورت امیر هست که فکر کنم اینجوری بود که چرا اصلا.
ببین من از صبح حرف زدم، الان یه نیم ساعت هوا خوردن این وسط، دوباره 3 ساعت دیگه باید حرف بزنم، صدام داره میره.
خب پس با شنیدن آهنگی که امیر معرفی کرد این اپیزود رو تمام می‌کنیم. امیدوارم که خوب باشید، از شنیدن قسمت‌های مختلف پادکست انسو هم لذت برده باشید، هم تونسته باشیم که تو این یک سال و این 22 قسمتی که منتشر کردیم کمک کرده باشیم یه بخشی از زاویه نگاهتون به موضوعات و دغدغه‌های روزمره‌تون تغییر بکنه و با هم دیگه رشد کرده باشیم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.